أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد گفتیم که ما وارد راه‌های مضاربه میشیم، اون دو راه معروف رو مطرح میکنیم، بعدم اشکالاتی که باعث صدر تو راه دوم وارده اونا رو هم بیان میکنیم، بعد مضاربه‌ای که خودمون از حرف آقای صدر استفاده کردیم تا اصلاحش کردیم اونو به عنوان طریق بیستم میایم بیان میکنیم. سمبلی کنیم اما مضاربه ای که آقای صدر قبول نداره در طریق هجدهم این بود که دو تا عقد مضاربه باشه. وقتی سپرده گذار میاد سراغ بانک، یک عقد مضاربه بین سپرده گذار و بانک بوده باشه، این عقد مضاربه اول. خیلی هم خوبه، طرفین کاملا مشخصن. عقد مضاربه دوم وقتی یک کسی میاد از بانک وام میگیره، بین بانک و اون عامل یعنی اون وام گیرنده، بین او هم یه عقد مضاربه دومی واقع میشه. تعبیر میکنیم ازشون به عملا، یعنی اون وام گیرنده هایی که میخوان از این وام استفاده کنن، بین اونها هم ما چیه؟ یه عقد مضاربه دومی خواهیم داشت. این عقد مضارب بین موده و بانک و بین بانک و عملا طرفاشون کاملا مشخصه، برخلاف اون عقد مضاربه‌ای که آقای صدر بعدن میاد مطرح میکنه تو کتاب البنک اللاربوی. یکی از اشکالات عمده به فرمایش آقای صدر اینه که ایشون اومده بانک و واسطه بین سپرده گذار و وام گیرنده قرار داده. شما وقتی که میری پول اونجا میذاری، مگه میدونی پول شما رو به کی وام میدن؟ پول شما قاطی میشه. 1,000,000 وام گیرنده، 3,000,000 سپرده گذار. حالا به این سپرده گذار هم خیلی زیادن، وام گیرنده هم تو هر کدوم پیه شهری دارن وام میگیرن از بانک. طرف ها مشخص نیست. حالا برسیم به حرف فرمایش آقای صدر. این راه اول رو که ما اومدیم میگیم، فقط اینو بگم، مال و تجاره ایو که ما اومدیم به بانک داریم میدیم، قرارداد ما باید اینجوری باشه، به نسبت مئویه، یعنی به نسبت درصد، نسبت به درصدی و بین چی قرار میدیم؟ بین سود. میگیم که اون سودی که به دست آوردیم، پول 10,000,000 گذاشتی، چقدر سود داد؟ 3,000,000. میگیم یه نسبت مئویه رو باید توی 3,000,000 ما در نظر بگیریم. خیلی اینو دقت کنید، نسبت مئویه یعنی نسبت درصد بین 3,000,000 باید در نظر گرفته بشه. مثلا میگیم که 50% مال اون شخص سپرده گذار یعنی موده، و 50% دیگه مال عامل. بانک میگه من عاملم، کاری به وام گیرنده های من نداشته باش، ممکنه پروژه خودم اجرا کنم. طرف حساب شما سپرده گذار منم، در عقد مضاربه من با شما قرارداد میبندم، من به عنوان عامل 50%شو برمیدارم، شما 50% سودو بردار. ببینید نسبت درصد بین کی بود؟ بین شخصی که پول اومد تو بانک گذاشت و بین اون کسی که چیه؟ عامله که خود بانک بوده باشه. درصد بین این دوتاست. اما درصد چی؟ درصد اون 3,000,000 سوده، نه درصد 10,000,000 که تو بانک گذاشته. 10,000,000 ممکنه یه سال 3,000,000 سود بده، یه سال 5,000,000 سود بده، یه سال 6,000,000 سود بده، یه سال اصلا 1,500,000 سود بده. کاری به این نداریم، 10,000,000 کاری به 10,000,000 نداریم. درصد باید تو چی مشخص بشه؟ تو سود. چیزی که الان مستثفانه اشتباه داره انجام میشه، یعنی همیشه میگیم آقا 10,000,000 گذاشتی 20% سودت میدیم، همون موقع درصد رو چی حساب بکنیم؟ رو 10,000,000. یکی از مشکلات اصلی مضاربه که الان داره اجرا میشه چیه؟ اینه. حالا اصلاحش کردن، خیلی جا اومدن اصلاح. اوایل همجوری می نوشتن 20% پولی که شما گذاشتی، 15%، 17%، بعضی می گفتن 22% که مشتری های بیشتری جذب کنن. اما 22% رو نسبت به چی می گفتن؟ نسبت به اصل پولی که گذاشتی. الان متعارفش تو بازار هم همینجور شده، یعنی مردم هم از بانک اینجوری الگو گرفته بودن. بانک ها به فکر این افتادن که این نسبت درصد رو اصلاح کنن، چون نسبت به درصد باید روی سود بوده باشه، نه رو اصل پول، که حالا این بحثش میاد. این فعلا یه قسمت بحث. آقای صدر تعبیرشون اینه که مضاربه برای حل مشکل بانک کافی نیست. چرا؟ به خاطر یه اشکال مهم این وسط. گفتن بانک باید ضامن مال سپرده گذار باشد. الان شما 10 میلیون که گذاشتی اونجا، بانک باید ضامن باشه. و الا ما یتلف من یکون من مال المودع و هازا خلاف القرار المعاملی بین المودع و البنک. اگر اینجوری ما بیایم بگیم بانک ضامن نیست، یه دفعه بانک ضرر بکنه چی میشه؟ از جیب اون مردم بدبختی که پول بانک گذاشتن میره، در حالی که قرار مردم با بانک این نیست. قرارشون ظاهرا اینه که 10 میلیونشون باید محفوظ باشه، بانک سود اضافه رو بهشون بده، درسته؟ پس بنابراین یه قاعده یا واسط میگن ما میخوایم محافظ این قاعده رو رعایت کنیم بر سیستم بانکداری، و اونی که هر کی پول بانک گذاشت پولش ما ضامنیم، تا اینکه تو عقد مضاربه که همچی چیزی نیست. ایشون تعبیر میکنن فلا بد من افتراز وجه شرعی للقانون الذی یجری بین البنک و المودع و لیس ذلک الزمان. ببینید ما باید یه بچه درست بکنیم. این حرف آقای، من دارم حرف آقای صدر رو نقل میکنم، آقای صدر بند خدا میگه ما یه بعد بچه درست بکنیم، چون مردم که پول تو بانک میزن، حالا کاری به اون اشکال درصد ندارم، اون سر جای خودش، میگه من بعد یه بچه درست کنم که مردم با خیال مطمئن پول تو بانک بذارن. چه جوری بچه درست کنم؟ تو قرارداد مضاربه که نمیشه بچه درست کرد. تو قرارداد مضاربه گفتن در سود و ضرر اون شخصی که سرمایه گذاشته شریکه، در حالی که ما میخوایم اصل پولش رو ضمانت کنیم. خب حالا میریم سراغ ضمانت، میریم سراغ بحث ضمانت. و من جهت اخرى ان المستفاد من بعض الروایات هو ان العامل في المضاربه لا يصح ان يضمن مال المالک. خود عامل مضاربه نمیتونه ضامن باشه. اینو تو ذهنتون باشه، این قاعده آقای صدر به مشکل انداخته. آقا ما در کتاب مضاربه یه قاعده داریم، خود اون شخصی که عامل مضاربه است نمیتونه بگه من ضامنم، پس کی بیاد ضامن بشه؟ آقای صدر میگه من راه حل دارم، یه شخص سوم. اصلا تمام این که مضاربه رو آقای صدر عوض کرده و اومده گفته ما دوتا مضاربه نداریم، بانک شخص سومه، واسطه است بین شما که سرمایه رو گذاشتین تو بانک و اون بنده خدایی که اومد وام گرفت. بانک واسطه است، برای چی؟ میخواد بانک رو شخص ثالث بکنه. تمام که سیستم مضاربه رو آقای صدر به هم زد برای این ضامنه بود، میخواست بگه آقا ما یه ضامن میخوایم که مردم پول تو بانک میذارن، یکی ضمانت بکنه که پولشون چیه بعدن بهشون داده بشه. کی ضامن بشه؟ کی بیاد ضامن بشه؟ اگه قرارداد مضاربه بین شما و بانک باشه، بعد دوباره بانک هم یه قرارداد مضاربه ببنده بین خودش و وام گیرنده، میشه دوتا مضاربه. حالا میام تو مضاربه اول، اگه سود نکرد و ضرر کرد، اون مردمی که اومدن با بانک قرارداد مضاربه بستن میگن آقا بانک ضامن پول ماست، قانون بین المللی بانک هم این بوده، اگر هم این قانون رو نذاریم مردم پول تو بانک نمیذارن، بنابراین ما میخوایم این زمان رو درست کنیم. عامل مضاربه فرض اینه، تو مسلک مشهور که دوتا مضاربه رو تصور میکردن تو این طریق 18، عامل مضاربه خود بانکه، چون بانک میگه شما پول گذاشتی پیش من، با من قرارداد مضاربه میبندی، کاری به من نداشته باش، من خودم برای مشتری خودم یه قرارداد مضاربه دیگه ای خواهم بست، اون رو کاری شما نداشته باش، درسته یا نه؟ پس بعد کی ضامن بشه؟ خود بانک. بانک عامل مضاربه است، نمیتونه ضامن بشه. به خاطر همین اشکال آقای صدر اومدن در کتاب بنک لاربوی برای اینکه زمانو میخوان درست بکنن، اومدن چیکار کردن؟ برای همین اومدن گفتن آقا من سیستم مضاربه رو عوض میکنم، میگم مضاربه بین شما که اومدی پولو بذاری و اون آقایی که اومد پولو وام بگیره، باش کارخونه را بندازه، کارگاهش را بندازه، صنعت تولیدیش را بندازه، من این وسط واسطه هم، وکیلم، چون شخص سومم میتونم ضامن بشم. عامل مضاربه نمیتونست ضامن بشه، بنابر فقه شیعه عامل مضاربه نمیتونست ضامن بشه، من شخص سومم، لذا راه 19 رو درست کرد. چرا آقای صدر راه 19 رو درست کرد؟ برای اینکه میخواست زمان رو درست کنه. ببینید لم کار این بود، آقای سعد میخواست زمان رو درست بکنه، چون عامل مضاربه خود بانک بود و قرار بود بانک ضامن بشه، دید اشکال فقهی داره، برای فرار از این اشکال فقهی گفت اصلا من دوتا عقد مضاربه رو میکنم، یه عقد مضاربه بانک این وسط بشه وکیل، طرف مضاربه هم یکی اون مردیه که اومد سرمایه گذاری کرد و پول سپرد تو بانک، یکی هم طرف دوم هم اون وام گیرنده است. آقا ریخ به هم مضاربه رو با این کارشون، یعنی یه کاری کرد برای حل یه اشکال زمان، یه اشکال خیلی گنده تر ما رو بهش مبتلا کرد، و اون یکی اصلا دیگه اون موده سرمایه گذار، اونی که پول گذاشت تو مضاربه، اصلا دیگه عاملش معلوم نیست کی هست، 1,000,000 نفر چی همین رو ریخ برم. فقط برای چی؟ فقط برای اشکال زمان. من یک کلمه میخوام با آقای سعد بگم، اگه اصلا مردم ببینی، بعض وقتا مردم خیالشون از بانک مطمئنه، زمان اینا از بانک نمیخوام، سیره بانک. ببین الان من مثال میزنم آقای سعد، حالا این اشکال ننوشتم، همجور تو ذهنتون باشه، دلیل این اشکال من تو کتاب ننوشتم، ببینید شما تو ذهنتون باشه، الان مراجع میگن که آقا شما اگه پول گذاشتی تو بانک شرط باهاش نکردی که سود بهت بده، اگه نمیداد طلبم نمی کنی، اما میدونی که میده، میدونی، علمشو داری، سیره بانکی نست، بانک بین المللی قاعدش اینه تو بانکای ما هم همیشه میدونی سودو میدن، اما شما شرط نکردی، اگه ندم طلب نمی کنی اون سوده برات حلاله بگیری، مگه اینو نمیگن آقای؟ گفتیم قبلا تو یکی از راه ها، تو یکی از طرق گفتیم، اگر شما پولو بذارید تو بانک شرط نکنید، بحث شرطشونو گفتیم دیگه، گفتیم همین که شما شرط نکردی کافیه، حتی گفتیم اونی که طلب نکنی هم لازم نیست، اونی که میگن طلب نکنی اونم لازم نبود، درست یا نه؟ اما گفتیم بعضی احتیاط کردن که پولو بذارید تو بانک طلبم نکنی اگه بهت سودو نداد، اما ولو علمم داری که سودو بهت میده، این علمو داری سودو میده با، اما اشکال نداره، با این که علم دارید که سودو به شما میده دیگه اینجا اشکالی نداره، چون شرط نکردید. حالا میخوایم اینجا هم بگیم شما علم دارید، مردم دایی دارن، آقای سعد برای چی میخواد این زمان رو درست کنه؟ برای اینکه برای مردم دایی ایجاد کنه که پول بذارن تو بانک. خب بابا مردم میدونن این بانک، بانک مرکزی کشورشونه، بانک ملی کشورشونه، یه بانک رسمی، پولشونه که نمیتونه از اساس بخوره، اگه بخوره هم جمع میشن از بانک مرکزی میگیرن، مشکلش تو زمانه نیست، تو اجراش، الان هم دیدیم بعضی بانک‌ها که پول مردم ورشکستن، مشکلش تو زمان نیست، خیالشون راحته، شرط زمان هم نکردن، اصلا تو ذهنشون هم شاید نباشه، میدونن آخر دولت باید بیاد پولشونو بده، مشکل اینه که گاهی وقتا پولشونو دیر میده، اون یه چیز دیگه ایه، اصل مسئله زمان که بوده باشه اینو مردم دنبالشون، این خیالش، علم دارن که پولشونو میده ولو دیر بده، ناراحتشون از اون دیر دادن است، شما که دیر دادن رو حل نمیخوای بکنی، اصل زمان رو میخوای حل بکنی، اونی که مردم توش مشکل دارن تو اون دیر دادن هست که الان مثلا میرن پولو میذارن تو یه جا، بعد میگن که آقا ما 99% طلبکارای این مثلا بانک رو پولاشون رو دادیم، حتی راست هم میگن 99%، چون از اونایی که کم گذاریم مثلا 10,000 تومن و 20,000 تومن و مثلا 30,000 تومن رو اینا رو همه رو دادن، تعدادشون رفته بالا، بعد اونایی که میلیاردی پول گذاشتن و اونا رو چیز نکردن، یخ میدیم مثلا فرض کنین که 1/20 این بدهی های بام رو فعلا دادن، بانکه 1/20 بدهی هاشو مثلا دادن، شده 99% مردم، 80%ش میمونده هنو ندادن، بگم فقط 1%شون باقی مونده، ما اون 1% هم بعدا میدیم، مردم هم بندگون خدا میگه اینا چقدر خوب بشن، 99% افراد و پولشو دادن، نمیدونه اینا 20% پولو دادن، 80% بام، اما اصل زمانو کسی تو شبه نداره، تو این قسمت این که اگر یه ورشکست دیر بهش میدن، پدرش در میاد، پولش میخوابه، تو ایناش ناراحتی دارن، شما میخوای اصل زمان رو درست کنی، اصل زمان مردم علم دارن، به خاطر این مضاربه رو خراب کردی، مضاربه رو بردی توی مسیری که خیلی بدتر شد، همین مسیر خوب بود، حالا من خیلی دیگه نمیخوام این قضیه اشکال بکنم. بله. خب بله، متوقع خویی میگه، آقای سعد میگه که بانک هم خودش، یعنی تو سیستم فکری آقای سعد اینه که بانک خودش هیچ وقت عامل نیست، پول وام میده، در حالی که الان بانک گاهی وقتا عامل هست اما کمی تو این موارد، اونم میتونه مثلا به عنوان شرکت های خصوصی عمل بکنه، اونم میتونه چه میتونه مثلا بگه آقا من این شرکت خصوصی تابع خودمو درست کردم، چون معمولا این کارو میکنه. یه شرکت های خصوصی تابع خودش درست میکنه، میگه من واسطه به این میام بدم. حتی گاهی وقتا وکیل میتونه واسطه بشه به شخص خودش هم بده، اما اینجا بعد عامل میشه. اما منظور این که باز میشه بین اون شخصی که پولو گذاشته، بانک به عنوان سمت وکالت به اون طرف قرارداد میبنده، بعد به شرکت های خصوصی خودش هم میده. اینم هست. حالا این یه اشکالیه که به اصطلاح به قول شما اینم هست، اینم پیش میاد، ولی اینا حلش میخوان بکنن به اون شرکت های خصوصی، اما آخر شرکت های خصوصی هم مالکشون به خودشون برمیگرده. اینم به قول شما جوابی که میدن کافی نیست، وافی نیست. اما علایه حال اصلا ببینید حرف از کجا نشأت گرفته. آقای سعد مبنای فقهی و این دیدن که اگر عامل مضاربه ضامن عقد مضاربه شود عقد باطل میشه. نگاه کنید صاحب عروه، مرحوم آقازیای عراقی، مرحوم آقای حکیم، همه قائلن به صحت اشتراط زمان در عقد مضاربه. یعنی اینور قائل داریم آقای سعد برای فرار از این که ضامن بخواد بشه عامل مضاربه، اومد گفت آقا میایم یه راه جدید ارائه میدیم. آقا اون قول همه فقها نبود، این که زمان باعث بطلان عقد مضاربه بشه قول همه فقها نبود، قول یه عده‌ای از فقها بود، یه عده زیادی از فقها مثل خود صاحب عروه، مثل آقا ضیاء عراقی، مثل آقای حکیم قائل شدن به صحت اشتراط زمان در عقد مضاربه. بعضی هم قائل شدن که اون شرط زمان باطل اما عقد مضاربه باطل نیست. بعضی هم اشکال در صحتش کردن مثل محقق نائینی، یعنی گفتن اون شرط زمانه باطله اما عقد مضاربه باطل نیست. یعنی این تصوری که فکر کردن که اگر عامل مضاربه بیاد ضامن بشه عقد زمان باطله و مضاربه هم باطل میشه، این درست نیست. همه اینو قائل نیستن. یه عده میگن که شرط باطله، یه عده میگن حتی شرط هم صحیحه، مثل آقای عرض کردم صاحب عروه، مثل آقای حکیم، اینا اصلا شرط هم باطل نمیدونن، میگن بیا ضامن بشه چه اشکال داره. منتها خب آقای سعد خواسته رعایت قول بعضی از فقها رو بکنه، به خاطر رعایت قول بعضی از فقها اینو مسئله رو مطرح کرده که آقا زمان رو ما چیه اینجا میخوایم حتما داشته باشیم، برای همین از این راه میگذریم میریم سراغ راه بعدی که راه 20 که انشاءالله فردا دارم صحبت، راه 19 که فردا صحبت میکنیم. صلی الله علیه و آله.